بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر رهبر معظم و اساتید بزرگوار، مقاله خود را با عنوان عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی آغاز می کنم. این مقاله بخشی از طرحی است که بنده در گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام داده و در کتابی به نام اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام که از جانب اون پژوهشگاه منتشر شده آمده است. آنچه در این مقاله به دنبال اثبات آن هستم این است که همان گونه که در استفاده از منابع خدادادی عدالت در بین افراد و گروه های یک نسل باید رعایت شود، افراد در نسل های مختلف نیز از این نعمت حق دارند و سبقت یا تأخر نسلی بر نسل دیگر بهره‌مندی بیشتر یا محرومیت آن نسل را موجب نخواهد شد. اعتقاد بر این است که در نظام اقتصادی اسلام سازوکارهایی پیش بینی شده است که این هدف را محقق می سازد. در مقدمه مقاله تنازع طولانی بین عدالت و رشد اقتصادی در بین اقتصاددانان را مطرح کرده و اشاره کرده ایم که پدیدار شدن آثار منفی این بی‌عدالتی ها و آثار مخرب افراط در استفاده از منابع طبیعی سبب شد مسئله عدالت در مجامع علمی به تدریج مطرح شود و در دهه های اخیر مسئله عدالت بین نسلی نیز به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی توسعه پایدار از ادبیات غنی برخوردار شده است. نکته قابل توجه فقدان ضمانت اجرا برای این مباحث علمی و حتی معاهدات بین المللی در این زمینه است. بعد از طرح مقدمه و بررسی ادبیات موضوع که به علت ضیق وقت از آن صرف نظر می کنم، مطالعه جایگاه عدالت بین نسلی در اسلام اولین بحث این مقاله را تشکیل می دهد. با استفاده از خطابات عام قرآن همانند آیه شریفه خلق لکم ما فی الارض جمیعا و نیز آیه شریفه ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، و با توجه به اینکه خطابات قرآن متوجه همه نسل هاست استفاده کرده ایم که مواهب خدادادی متعلق به همه انسان ها بوده و تمرکز ثروت در بین افراد یک نسل و محرومیت نسل‌های بعد ناپسند است. همچنین روایت امام صادق علیه السلام درباره اراضی عراق که فرمودن این اراضی به همه مسلمانان تعلق دارد، حتی کسانی که هنوز متولد نشدند، می‌تواند توجه و اهمیت شریعت را به این مسئله نشان دهد. بحث اصلی مقاله درباره قواعد و راهکارهای عملی تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی در اسلام است. دسته اول این راهکارها عدالت بین نسلی را در سطح محدود جاری کرده و دسته دیگر کاربری وسیع‌تری دارند. وقف، وصیت و ارث از راهکارهای دسته اول هستند. در روایات از وقف به صدقه جاریه تعبیر شده است که اشاره به این دارد که اثر دارایی یک نسل به نسل‌های بعد جریان پیدا می‌کند. وصیت نیز کاربرد وقف را دارد، با این تفاوت که شروع آن پس از مرگ فرد است و قانون ارث هم با این که اثر بین نسلی محدود دارد ولی اهمیت آن وقتی روشن می‌شود که در صورت نبود این قانون و انتقال دارایی افراد به دولت، حرص مصرفی افراد در زمان حیاتشان بالا رفته و پسنداز برای نسل‌های بعد به شدت کاهش. در دسته دوم به 5 راهکار اشاره کرده ایم که برخی زمین ساز تحقق عدالت بین نسلی هستند، بعضی از موانع احتمالی عدالت جلوگیری می‌کنند و برخی نیز ضمانت اجرا برای این قواعد و راهکارها را فراهم می‌کنند. راهکار اول تشریع مالکیت دولتی و عمومی برای ثروت‌های طبیعی. بخش قابل توجهی از ثروت‌های طبیعی تحت عنوان انفال در مالکیت امام علیه السلام و بخش دیگر به عنوان اراضی مفتوحاً به در مالکیت عموم مسلمانان قرار دارد. بخش سوم نیز با عنوان مباحات عامه در مالکیت کسی نیست و عموم مردم می توانند از آنها استفاده کنند. با وجود این در همه این بخش ها امام علیه السلام و ولی فقیه در عصر غیبت بر چگونگی بهره برداری از آنها نظارت دارد. تشریع مالکیت دولتی و عمومی برای منابع و نظارت امام علیه السلام بر استفاده بهینه و عادلانه از آنها راه‌های سوء استفاده صاحبان قدرت و نفوذ را مسدود کرده و از اینکه این ثروت‌ها در انحصار گروه‌های خاصی درآید جلوگیری می‌کنند. راهکار دوم، توزیع اولیه مناسب منابع طبیعی. در نظام اسلام سازوکارهای فراوانی مانند احیا، حیازت، اقطاع، اجاره و مشارکت برای بهره برداری بخش خصوصی از منابع طبیعی پیش بینی شده است. در همه این موارد دولت اسلامی بر چگونگی استفاده بخش خصوصی از این منابع نظارت دارد و از هر گونه افراط و تفریط در استفاده از آنها، تضییع حقوق دیگر مردم و از جمله نسل‌های بعد جلوگیری و عمل می‌آورد. حفظ مالکیت دولت و اجازه بهره برداری به بخش خصوصی تأثیر زیادی در این فرایند دارد. اینجا اشاره به اون اختلاف مبنایی که در بحث احیا وجود داره بین فقها، که عده‌ای احیا رو مالکیت آور میدونن، عده‌ای هم فقط بحث حق اختصاص رو مطرح میکنن. راهکار سوم، قواعد بازدارنده. در کنار قواعد اثباتی جهت حفظ حریم افراد و جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران، قواعد و احکامی توسط شارع پیشبینی شده است که نقش بازدارندگی دارند. از جمله می توان به قاعده لا ضرر و اتلاف و احکامی چون حرمت اسراف و افساد اشاره کرد. قلمرو این قواعد را می توان به نسل های بعد نیز تسری داد. اصل آخر، اصل پنجم، اصل حاکمیت دولت به عنوان اصل تضمین کننده راهکارهای دیگر. در نظام اقتصادی اسلام دولت به معنای حکومت دارای جایگاه والایی است. مالکیت و سرپرستی اکثر منابع طبیعی این توانایی را به دولت اسلامی داده است که درباره چگونگی استفاده از منابع نظارت داشته و از انحصار و تکاثر این منابع در نزد فرد، گروه یا حتی یک نسل جلوگیری کند و ضمانت اجرایی برای راهکارهای قبلی را فراهم سازد. پیشنهادها: با توجه به زمینه‌های موجود در رهنمودهای حیات بخش دین مبین اسلام و نیز ظرفیت موجود در قانون اساسی و چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور، توجه به نکته‌های ذیل اهمیت دارد. یک، تبیین حقوق مالکیت منابع طبیعی بر اساس فقه مبین اسلام و اجرای کردن راهکارهای ارائه شده از طرف شریعت درباره چگونگی بهره برداری بخش خصوصی از این منابع. دو، در نظر گرفتن اهداف متعالی اسلام که در رأس آنها پدید آوردن رفاه عمومی و برقراری عدالت در سطح درون نسلی و بین نسلی است. سه، انسان‌های مکتبی با رعایت حقوق دیگران و پرهیز از سواری مجانی و تحمیل هزینه‌های جانبی تولید و مصرف خود بر دیگران به خوبی میتوانند زمینه برقراری عدالت همه جانبه را فراهم آورند. بنابراین یکی از مهمترین رسالت‌های دولت‌های اسلامی پدید آوردن زمینه‌های رشد و تعالی معنویت، اشاعه فرهنگ و اخلاق نودوستی در بین آحاد جامعه است. از آنجا که فساد و برخورداری از رانت‌های دولتی به ویژه در بخش منابع طبیعی مهمترین آفت عدالت در سطح درون نسلی و بین نسلی است، بنابراین مبارزه با این آفت در سطح برنامه‌های توسعه بر مبنای عدالت ضروری است. اصلاح نهادهای موجود و پدید آوردن نهادهای لازم جهت کنترل و نظارت بر چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی و تضمین منافع نسل‌هایی که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها حضور ندارند. و آخر، از تشویق منابع دینی به پیشرفت و آبادانی و استعمرکم فیها که از این آیه شریف استفاده میشه، استفاده میشود که نباید به آنچه در ادبیات عدالت بین نسلی گفته شده مبنی بر اینکه نسل‌های بعد رفاه نسل فعلی داشته باشند بسنده کرد، بلکه حرکت در جهت گسترش رفاه آنان ضروری است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. طيب الله انفسكم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع مقاله بنده تحت عنوان عدالت محیطی است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و امروز ما قصد داریم که یک طرح مسئله‌ای داشته باشیم در ارتباط با این موضوع. دیدگاه‌هایی که وجود داشته و حاکم بوده بر روند برنامه‌های توسعه از قبل از انقلاب به دلایل مختلف از جمله اتکای به رشد و توسعه اقتصادی نابرابری‌هایی رو در سطح کشور شکل داده و عملکردهای برنامه‌ها در قبل از انقلاب عمدتاً مبتنی بوده بر سیاست‌های قطب رشد و این خودش بعض نابرابری رو در واقع بیشتر و عمیق‌تر کرده. در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی راهبرد دخالت دولت از طریق توازن منطقی در ابعاد مختلف از مسائل همچون محرومیت زدایی و موارد دیگر به دلایلی از جمله وقوع جنگ، جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و فقدان برنامه‌های منسجم و بلند مدت نتونست در واقع اونجوری که باید در واقع نابرابری رو کم کنه و اطلاعات و آمار نشون میده که وضعیت بین مناطق این نابرابری الان وجود داره و نمیشود با وجود این نابرابری‌ها به توسعه پایدار ملی امیدوار بود. در مورد علل شکل‌گیری نابرابری دلایل و نظریات مختلفی وجود داره. ایده‌ای معتقدند که نابرابری به علت عملکرد بازار سرمایه‌داری است و ایده دیگر ایجاد قطب‌های رشد رو که در واقع مورد توجه ایران هم بوده در برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب علت اصلیش می‌دونن و بالاخره ایده هم علت نابرابری رو بر اساس نظریه وابستگی توجیه می‌کنن. اما از نظر جغرافیایی علت نابرابری شاید بشه در دو سه مورد خلاصه کرد. یکی از این دلایل در واقع قابلیت‌های فیزیکی و ذاتی مناطق هست، به دلیل اینکه منابع طبیعی به نفع مطلوب و بهینه در سطح عرصه کشور توزیع نشده و علت دیگه تقسیم کار فضایی است که باعث انباشت سرمایه در یک مناطق میشه و مناطق دیگر رو از این روند باز می‌داره و نهایتاً نحوه تخصیص منابع هستش که در این زمینه دخیل هست. نابرابری میتونه در ابعاد مختلف مطرح بشه. یکیش نابرابری بین مناطق جغرافیایی یک کشور هست که موضوع بحث امروز ماست. نابرابری بین نواحی شهری و روستایی، نابرابری بین بخش‌های اقتصادی، نابرابری‌های اجتماعی بین گروه‌های اجتماعی، قومیت‌ها و نظایری. به هر دلیلی که نابرابری شکل بگیره داره یک پیامدهایی است. اولین پیامدش اینه که از فضا استفاده بهینه به عمل نمیاد. فضا کارهای خودشون از دست میدن. هزینه‌های زندگی بالا میره. به عنوان مثال هزینه یک شهروند تهرانی و مشهدی چندین برابر هزینه زندگی در نقاط دیگر هست، هزینه که دولت میپردازه. نمونه عرض کنم، برای تامین آب شرب مشهد، بنده سالها در اونجا سکونت داشتم، از آب سد دوستی داره استفاده میکنه. 190 کیلومتر این آب داره پمپاژ میشه برای اینکه بخشی از آب شرب شهر مشهد رو تامین کنه و این خود نشون میده که هزینه با چه هزینه ما داریم برای این بس سرمایه‌گذاری و هزینه میکنیم. پیامد دیگر نابرابری باعث موجبات در واقع تراکم جغرافیایی فقر و تشدید محرومیت رو به دنبال داره، باعث تضعیف انسجام ملی میشه. تخصیص بهینه و داوطلبانه نیروی انسانی به خصوص نیروی انسانی متخصص رو در واقع غیر ممکن میکنه و به عبارتی نابرابری ممکنه باعث بروز فقر، بیکاری، حاشیه‌نشینی، مهاجرت و بی‌عدالتی بشه و به وحدت ملی هم آسیب بزنه. در صورت شکل‌گیری نابرابری اتفاقاتی که میفته، اولا بخش خصوصی بنا به ملاحظات اقتصادی حاضر نیست بره تو بخش‌های محروم و غیر برخوردار یا با برخورداری پایین‌تر سرمایه‌گذاری بکنه چون به دنبال سودش هست، و ثانیا اندک یا حد معمول سرمایه هم که در مناطق غیر برخوردار هست اونام در واقع جابجا میشن میرن به سراغ مناطقی که برخوردار هستن. بنابراین بدیهی است که تداوم نابرابری اقتصادی به نابرابری اجتماعی هم منجر بشه. نمونه بارزش رو ما در ارتباط با نرخ بالای بیکاری و مهاجرفرستی استانهای محروم و حاشیه شاهد هستیم. طبق آمار سال 85 حدود 12 میلیون نفر در دهه قبل مهاجر بودند، یعنی توی محل تولدشون زندگی نمی‌کردن و نکته اینجاست که اغلب استانهای محروم، حالا استانهای غیر برخوردارترمون مهاجرفرست، با استانهای برخوردارمون مهاجرپذیر بودن. این خودشون بحث جابجایی نیروی انسانی رو نشون میده. این نقشه در واقع گویای بخشی از این بحث هست که استانهای حاشیه‌ای و در واقع غیر محروم، محروم در واقع مهاجرفرست هستن و استانهای مرکزی برخوردارتر مهاجرپذیر. اما مفهوم عدالت محیطی از نگاه یک فردی به عنوان آقای دیوید هاروی در کتاب عدالت اجتماعی آورده که در واقع توزیع عادلانه در سطح مناطق توزیع عادلانه بین افراد رو هم به دنبال داره. ایشان ماهیت عدالت اجتماعی رو به کمک 3 معیار نیاز، منفعت و استحقاق تشریح میکنه و معتقده که با ترکیب این عوامل ما میتونیم به تخصیص منابع در راستای ادارات منطقه‌ای بپردازیم. از نظر ایشان مفهوم نیاز نسبی است و با توجه به این 3 شاخص ارزیابی میشه: اینکه افراد از خدمات محروم باشن، اینکه افرادی رو ببینن که از اون خدمات برخوردارند، و نهایتاً اینکه چیزی رو بخوان و داشتنش رو مقدور بدونن. اما از نظر منفعت عمومی عمده تخصیص منابع باید به یک منطقه به نحوی باشه که منافع عمومی رو هم ایجاد کنه یا در سایر مناطق در واقع مسائل رو ایجاد نکنه. و از نظر مفهوم استحقاق، مثلا به عنوان مثال اگه منطقه دارای آسیب پذیری محیطی فراوانی است، قطعا باید بهش اعتبارات بیشتری در ارتباط با این موضوع پرداخت بشه که بتونه مقابله بکنه با این وضعیت. به عبارت دیگه، متناسب با نیازها به نحو مطلوب از منابع فرصت‌ها باید بهره برداری بشه. یه دو نمونه از مصادیق نابرابری در کشور مشاهده بفرمایید. با استفاده از یک سری از داده های پایه و زیربنایی این نقشه تهیه شده و نشون میده که لکه هایی که پررنگتر هستن اینا مناطق برخوردارتر و سطوح دسترسی به منابع و زیرساخت‌ها خیلی بیشتره و در واقع اون نقشه خودش گویا این بس هست. و همینطور در این دسته که نشوننده امکانات زیرساختی و زیربنایی است. اما چیکار باید کرد؟ بس سیاست‌گذاری منطقه‌ای است. برای کاهش نابرابری باید بس سیاست‌گذاری منطقه‌ای اتفاق بیفته که اون عبارت از کوشش آگاهانه و عمدی است که از سوی حکومت برای ایجاد تغییر در توزیع فضای پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی از قبیل جمعیت، درآمدهای دولت، تولید انواع کالا و خدمات و سایر زمین‌ها باید انجام بگیره. اهداف این سیاست‌گذاری‌ها یکیش کاستن شکاف بین مناطق است از بعد کارهای اقتصادی، ادارات اجتماعی و توزیع مجدد در واقع توزیع الگوی رشد جمعیت. یک در واقع مدل اینجا ارائه شده، یک نمودار نشون میده که ما در شرایطی که فضا به صورت نابرابر باشه و یک مسئله هم دیده که فضا رو برابر فرض کرده، در شرایط نابرابر ما هزینه‌های کوتاه‌مدتمون پایینه اما در بلند مدت هزینه‌های ما رو بالا میبره. برعکس در فضای برابر یا برای ایجاد برابری در واقع در ابتدا هزینه‌های زیاد رو میطلبه ولی در بلند مدت این نفع رو برای ما خواهد داشت، که نشون میده فاصله بین این دو دید و دو مسئله چقدر میتونه در بلند مدت برای کشور منافعی رو ایجاد بکنه. نهایتاً یک سری راهکارهایی رو من اینجا ارائه کردم برای صرف‌جویی در وقت. یکیش بحث تهیه و اجرای طرح آمای سرزمین هست به عنوان سند توسعه متوازن متناسب با امکانات و مقدورات، که در واقع به عنوان سند راهبردی که همه بر اون اساس بر اساس توازن منطقی عمل بشه. تاکید بر تحول بنیانهای تولید در نواحی روستایی به منظور تقویت اقتصاد روستایی. در واقع باید روستاها اقتصادشون تقویت بشه که بتونه در واقع منجر به نگهداشت جمعیت و افزایش درآمد بشه. تاکید بر کاهش واردات و حمایت همه‌جانبه از تولید ملی برای کاهش فاصله اقتصادی بین شهر و روستا. تخصیص بهینه اعتبارات و جهت‌دهی مناسب سیاست‌های دولتی و توانسازی مناطق حاشیه‌ای. ما 3 دهه خدمات رسانی کردیم و بسیار از مناطق از محرومیت خدماتی خارج کردیم، ولی جا هستش که دهه 4 دهه توانمندسازی باشه و ما مناطق رو توانمندش کنیم. ضرب المثلی که حتما شنیدید، به جای دادن ماهیگیری یاد بدیم که بتونن خودشون در واقع تامین بشن. بهره برداری بهینه از منابع و فرصت‌های مناطق، پرهیز از جهت‌دهی سرمایه‌ها بر اساس روابط و چانه‌زنی در سطح ملی، و نهایتاً در واقع ظرفیت سازی، توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های برابر برای مناطق. من در اینجا اعلام آمادگی گروه‌های جغرافیایی کشور رو برای پرداختن به مقوله‌ای که تقریباً مقبول واقع شده و میتونه در واقع ابعاد توسعه ملی رو تقویت کنه اعلام می‌کنم. از صبر و حوصله همه حضار محترم هم تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت
الله. علیکم السلام و رحمت الله. طیب الله انفسکم ان شاء الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثم رو در 4 مطلب خدمتتون تقدیم میکنم، البته تلخیص شده از کتاب تدین حکومت و توسعه که در سال 76 تشکیلات جناب آقای رشاد چاپ کردن، از اینجا تلخیص میکنم. تفصیلش در اونجا در ضمن 4-5 فصل هست. مطلب اول راجع به نسبت‌های سگانه عدالت هست. عدالت اگرچه مفهوم بسیار قدیمی است، از زمان مرموزات فیثاغورس تا حالا راجبش مطلب داریم، منتها عمدتا عدالت به سه مطلب نسبت داده شده. اول عدالت نسبت به فعل هست، فعل عادلانه، کارهایی که ادب، هم در مقابلش فعل ظالمانه در واقع. دوم نسبت عدالت به افراد هست که در مباحث فقهای ما زیاد آمده، البته در مباحث علمای ما راجع به فعل هم زیاد آمده، شاید بیشترش راجع به ظلم هست که چه کاری ما را از فعل عادلانه خارج میکنه. سوم راجع به نظم اجتماعی است که البته در آثار متفکرین غربی از دهه از قرن 18 به بعد بیشتر آمده، در میان علمای ما کمتر به این پرداختن. و در واقع عدالت اجتماعی عمدتا مفهومی است مبتنی بر این که وقتی ما عدالت رو به یک نظم نسبت میدیم چه معیاری داره و چگونه است. تئوری این است که ما باید بتوانیم مفهوم عدالت وقتی به یک نظم اجتماعی نسبت میدیم، این رو از اون جزء مقوم اولی یعنی عدالت نسبت به فعل بسازیم. به نظرم این پروژه خوبی است، این پروژه رو حکمای ما هم دنبال کردند. هنر این است که ما چجوری این رو به سطح نظم ارتقا بدیم. مطلب دوم توجیه الزام به عدالت است. حالا عدالت چیز خوبی هست، این مطلب الزام به عدالت خودش مطلب دیگری است و این مبنای توجیهش چی هست؟ توجیه الزام به عدالت در دنیای غربی امروز که در واقع دین مخترعی دارن به اسم لیبرالیسم سکولار و این رو با همه امکانات میخوان به دنیا حقنه کنن، مشکلی داره، چون بقیه الزامات اخلاقیشون هم دارای مشکل هست. در این حال اونها در این فضایی که برای سایه الزامات هم دارن، الزام به عدالت ویهای ویژه، همه اینها موجه در این دین. فکر نکنیم که این خلاف توجیه هست، این اصلا در کنگره آمریکا رو تصریح کردن. مبنای توجیهش هم همینه که دولت، ما خودمون دولت رو تأسیس کردیم، این افراد ملت بهش حق دادیم که هر جا لازم هست پای امنیت پیش آمد، هر چه بتواند آزادی ها رو محدود بکنه. مطلب سوم در الزام به عدالت مربوط به تفکر اسلامی خودمون هست که ما توجیه حقانی برای الزام به عدالت داریم. این توجیه حقانی یعنی مبتنی بر حق، حقانیت، نه حق در واقع. این بحث خیلی مهمی است. مفهوم حق به معنای پایه حقانیت در قرآن بیش از 265 بار تکرار شده. حضرت آیت الله حسنزاده آملی یک رساله‌ای دارن به اسم انه الحق، در اونجا اشاره دارن که این مفهوم مفهوم خیلی عجیبی است. هم خدا حق است، هم کتابش حق است، هم نزولش حق است و بعث حق است، قیامت حق است. ظاهرا اطوار معانی بسیار مختلفی هم که دنیا در واقع یک مقابله وسیعی داریم با مکتب لیبرالیسم سکولار که با تمام قوا استکلاب هم داره بر سایر تفکرات از جمله تفکر الهی و از همه امکاناتش هم داره استفاده میکنه برای مقابله. ما احتیاج به یک مبنای نظری داریم برای این تقابل، به اضافه کارهای سیاسی، هوشمندی‌های دفاعی، همه کارهای دیگه. یعنی ما هم باید با تمام توان در مقابل این استکلاب بایستیم. مفهوم حق در تفکر اسلامی مفهوم بسیار ویژه است، حتی در خود فعل. یعنی در بحث عدالت در غرب اگر فعلی عادلانه به حساب میاد که ظالمانه نباشه، ظاهر فعل کافی است. این کانت در مبنای دروغ این رو میگه، میگه همینقدر که کسی دروغ رو دوست نداشته باشه، حالا به هر دلیلی، این کافی است که این آدم دروغگو نباشه. منتها در تفکر ما باید علت این که اون کار که ضد حق است، ضد ظلم است، انجام نمیدهد، درش نیت باشه. اگر نیت نباشه که به رکورد عدل او نوشته نمیشه. ولذا مرحوم شیخ انصاری وقتی باب عدالت فرد رو در رساله معروفشون بحث میکنن، این مطلب رو به تفصیل بیان میکنن که اگه کسی کارهای خلاف عدالت انجام نمیده، منتها حالا به هر دلیل دیگری انجام نمیده غیر از حق بودن، و درست بودن این به حسابش وارد نمیشه. و از اینجا ما میدان وسیعی رو پیدا میکنیم در بنایی که باید به شکل نظری بسازیم، از مفهوم حق مداری فعل تا به اصطلاح عدالت به معنای مربوط به فرد و عدالت مربوط به نظم. من دو نمونه اشاره میکنم خیلی سریع. به نظرم این میدان نوآوری های زیادی ایجاد میکنه. یکی از موارد، نمونه اول، حق امر معروف و نهی از منکر. امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه هست، اما به عنوان یک حق، یعنی من مسلم باید بتوانم این رو در جامعه انجام بدم و این شرایط داره. فقهای ما در ذیل مسئله امر معروف و نهی از منکر اشاره گذرا دارن به این که این هم به عنوان حق هست. خود این نشون میده یه باب وسیع از حق مطرح میشه. حق دیگه مسئله ولایت هست. همون جوری که ظلم انواع مختلف داره، یک ظلم هست که اساس ظلم هاست و در واقع بدون اون ما عدالت رو در جامعه نمیتونیم در نظر بگیریم. حتی اگر ما از لحاظ اقتصادی توزیع مناسب داشته باشیم، اون عدالت اجتماعی برقرار نیست. و اون حق ولایت هست. یعنی بزرگترین ظلم ها این است که ما این چارچوب رو در واقع نادیده بگیریم. ولذا در تفسیر اون به اصطلاح افاکن اثیم آمده است که این افکی که در اینجا هست مقصود مربوط به حق ولایت است. و در حدیثی از علی علیه السلام در اصول کافی آمده است که قرآن 3/4 راجع به ولایت است، مفهومن و مصداقن، و حمایت حب و بغض راجع به این خط. طبیعتا این معناش این است که ما در این ساختار نظم اجتماعی اولا یک محوریت دارد، ثانیا در چارچوب ولایت ما باید این رو در شاخصه نظم اجتماعی خودمون و عدالت اجتماعیمون جاشو مشخص کنیم که بزرگترین ظلم ها درش اتفاق نیفته. متشکرم.
طیب الله انفاسکم. انشاءالله
تشکر میکنم. مباحث این بخش از برنامه هم به پایان رسید. در اینجا مجدداً فرصتی هست که به پاسخ و پاسو بفرزیم.
استاد گرامی، جناب آقای دکتر نادران، مقایسه‌ای که در بخش اول کرد علمی منطقی، ولی در بخش دوم یک اشکال خیلی ریز کوچولو داره. بحث سیاست‌های عدالت توزیع و اقتصاد رانتی در دوره پهلوی کاملا منطقیه. دولت پهلوی یک دولت رانتیر تحصیلدار هست، اقتصادش هم رانتیه. ولی در دوره جمهوری اسلامی طبق آماری که خود ایشون نشون داد، دولت‌های جمهوری اسلامی دارن فاصله می‌گیرن از بحث دولت رانتیر بودن و اقتصاد رانتی، و آمار هم دقیقاً نشان داد که این عبارات ها الان باید اینو تصحیح کنه که اون اقتصاد رانتی دو جمهوری اسلامی داره فاصله می‌گیره و چنین چیزی نیست، بلکه نگاه مردم سالاریه که حالا مردم سالار دینی است.
آیه نادران، صحبتی دارید شما در پاسخ به این بحث؟
فقط نکته رو عرض بکنم که بین بحث‌های ساختاری و بین سیاست‌های اقتصادی که اتخاذ میشه باید تفکیک قائل شد. طبیعتاً وقتی ما میتونیم بگیم که از فرم اقتصاد رانتی خارج شدیم که یک اقتصاد کارآفرین جامعی بر کل مناسباتمون حاکم باشه، یعنی فضای کسب و کار یک فضای شفاف باشه، مناسبات کارآفرینی باشه و دولت منابع خودش رو از مالیات‌ها که از عامه مردم اتخاذ میشه کسب بکنه، در اون صورت هم دولت پاسخگو خواهد بود، هم مردم مناسباتشون مناسبات سالم خواهد بود، و اون موقع منابع نفتی ما که منابع رانتی هست در جهت استفاده نسل‌های بعدی میتونه به عنوان یک ذخیره سرمایه و ثروت مورد استفاده قرار بگیره.
متشکرم، خیلی ممنون. جناب علی آقای دکتر ولایتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد مطلبی که استاد گرامی از دانشگاه گیلان فرمودن که اسمشون رو
دکتر یاسوری،
و یک مثال‌هایی رو راجع به عدالت محیطی زدن، به نظرم یه مقداری توضیح بیشتری میخواد، و اگر مصادیقی که ایشون ذکر کردن معیاری است در جهت اینکه، یعنی ما باید کاری غیر از این بکنیم، باید در این یه مقداری تأمل کرد. مثلا فرمودن که در مشهد از فاصله 190 کیلومتری آب میارن و این هزینه زیادی داره. سوال این است که آیا این آب مورد نیاز مشهد و اهالی که اونجا هستن و زائرینی که هستن هست یا نیست؟ آیا این یه ضرورت، یه واجبه یا یه کار تفننیه؟ بنده مثالی از این جدیتر میزنم. ما در جزیره ابو موسا با آب شیرین کن مردم رو نگه داشتیم اونجا، یعنی افرادی که رفتن اونجا بنا به مصالح ملی، به حفظ امنیت ملی، آب تقطیری میخورن، یعنی آبی که تهیه میکنن مثل اینکه گلاب میگیرن، آب رو بخار میکنن با انرژی و بعد سردش میکنن میشه آب قابل شرب. آیا ما لازم داریم که ابو موسی رو نگه داریم و روز به روز جمعیتی که در اونجا اشتغال دارن بیشتر بکنیم تا حفظ امنیت ملی اون بشه یا نه؟ بعد در نقشه‌ای که در آخر سر مشخص کردن، تراکم هزینه‌ها و امکاناتی که در جاهای مختلف هست رو نشون دادن که خب معلومه در یه جایی مثل تهران یا مشهد یا شیراز یا مناطق پرجمعیت بیشتره، مناطق کویری هم کمتره. اگر از این توزیع تصویری بخوایم این نتیجه رو بگیریم که ما یه توزیع یکسره و متعادل، نه بلکه مساوی در همه نقاط ایران داشته باشیم، به نظرم این خلاف عدالت.
متشکرم که درست روی موضوع سوال فرمودید. جناب تو یاسوری پاسخی دارید شما؟
بحث اساسی اینه که اگر ما متناسب با قابلیت ها عمل کنیم، آیا باید شهر مشهد الان 3 میلیون جمعیت داشته باشد؟ قابلیت ها این اجازه رو به ما میده که اینقدر جمعیت بیاد که ما نتونیم تامین کنیم؟ این یک بحثه. اگه جمعیت خوب توزیع بشه، اون وقت ما به این سمت نخواهیم رفت. همه سیاست دولت اینه که جمعیت از تهران بره، 100 نفر میرن 500 نفر برمیگردن، برای اینکه اونا میان تو حاشیه زندگی میکنن. این علت همون نابرابری هاست. چی بخوام چه نخوام، این اتفاق خواهد افتاد. همه حرف این مقاله اینه که ما متناسب با پتانسیل ها و ظرفیت ها بیایم، در واقع هم سرمایه‌گذاری بکنیم، هم منابعمون رو تجهیز بکنیم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. جناب علی بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یوسفی هستم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی. نکته ای رو به ذهنم رسید به 4 مقاله اول بخش دوم. مطلبی رو جناب آقای دکتر ایوزلو در بخش اول فرمودن که ما میتوانیم قالب‌ها رو از علوم بگیریم و محتوا رو بر اساس آموزه‌های اسلامی تعدیل و اصلاح بکنیم. به نظر من این فرمایش و اون 4 مقاله‌ای که به اعتقاد بنده بر اساس همین مبنا ارائه شده 3 تا اشکال اساسی داره. اشکال اول این است که اساساً این حرف اشتباه است. مبانی بینشی و ارزشی هر مکتبی تأثیر جدی در قالب‌های علمی اون به اصطلاح عرصه خواهد داشت، مخصوصاً در اقتصاد. دوم، اگر این در واقع مبنا رو ما بپذیریم، این مبنا به شدت محدود کننده ظرفیت آموزه‌های اسلامی در طراحی یک نظام جامع عادلانه خواهد بود. اشکال سوم این است که در واقع با این روش ما به نظامی میرسیم که از درون فقرزاست. باید با هزینه های زیادی، اگر دولت ها اراده جدی داشته باشن، از بیرون فقر را برطرف بکنند. من یه مثال میزنم. غالب نظام مبانی بینشی و ارزشی نظام سرمایه داری که قطعا مبانی کفر هست، به غالب بخش خصوصی سرمایه داری رسید و الان هم در تمام دنیا تنها بخش خصوصی سرمایه‌داری حاکم است. بخش خصوصی و بخش دولتی در خدمت بخش خصوصی سرمایه‌داری است. بحران اخیر نشون داده که مشکلات بخش خصوصی سرمایه‌داری ایجاد کرده، بخش دولتی که در خدمت بخش خصوصی است اومده استقراض کرده از بانک‌ها برای نجات بخش خصوصی سرمایه‌داری. بعد برای جبرانش چه کار کرده؟ اومده از خود همین مردم بدبخت بیچاره و کارگر مالیات گرفته، هزینه های آموزشی و رفاهی رو کاهش داده، سن بازنشستگی رو بالا برده. پس در واقع مبانی نظام سرمایه‌داری با مبانی کفر قطعیش ما رو به یک قالب بخش خصوصی سرمایه‌داری میرسونه. در حالی که اگر ما بر اساس آموزه ها و ظرفیت اسلامی عمل بکنیم و نگاه بکنیم. من یک تحقیقی رو انجام دادم، امیدوارم که به زودی در مجله اقتصاد اسلامی چاپ بشه. ما بر اساس آموزهای اسلامی به 4 غالب، من معتقدم در اون مقاله نشون دادم که ما برای حل مشکل عدالت و رفع فقر به 4 بخش اقتصادی واقعی که بخش تعاونی واقعی، نه کاذب و شبه تعاونی، من معتقدم که ما در واقع باید هم غالب ها رو هم محتوا رو بر اساس آموزهای نظام اسلامی در جهت طراحی یک نظام جامع عادلانه بگیریم.
خیلی متشکرم، ممنون هستم. خدمت سرکار خانم میکروفون رو بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من با اشاره به فرمایشات آقای دکتر لاریجانی عرض میکنم، اگر بلندترین والاترین فراز عدل الهی اینیست که حضرت حق زمین خودش رو از حجت الهی هیچ وقت خالی نمیگذاره و در این سوی این طیف بلند بنا به فرمایش خواجه نصیرالدین طوسی، عدمه منا، یعنی عدم تحقق و اجرایی شدن این بلندترین فراز عدل الهی، پس بنابراین وظیفه ما شناخت جایگاه عظیم اون حجت الهی است. و به عنوان یک کلید واژه دیگه میخوام عرض بکنم که فروکاهش نگری و تکساحت گرایی نسبت به انسان و طبیعتا عدم جامع نگری به این انسان، آفتی است که ممکنه ما رو در اجرای عدالت به زحمت بیاندازه.
متشکرم. خیلی ممنون. ردیف جلو آیه دکتر مرندی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت مقام معظم رهبری و دوستان عزیز. عرض بنده کمی تفاوت داره با فرمایشات عالمانه دوستان، بیشتر یه بعد کاربردی و عملیاتی هست، اشاره‌ای هست انشالله که عنوان یک تنبوه هم اگه هست به حساب بیاد. اونم راجع به عدالت در سلامت می‌خواستم اشاره داشته باشم که به هر حال تعریف اون از نظر سازمان جهانی بهداشت و کمیسیون عوامل اجتماعی که بنده هم عضوش بودم برخورداریه و این روی برخورداریش تاکید میکنم و نه مثلا دسترسی، برخورداری آحاد مردم از حد اکثر سلامت جسم و روان و رفاه اجتماعی و اخیرا هم بود معنوی به اون در اون منظور شده. و خب این در کشور ما و بعد انقلاب که وجود نداشت، در سال اول انقلاب هم ادامه همون وضع قبلی بود، تعداد معدودی بیمارستان‌های تخصصی قابل قبول داشتیم و پزشکان معدود خوب که اونها هم به دلیل جنگ و هرچه از کشور شاد رفتن و واقعا وضع عدالت در سلامت که هیچ بی‌عدالتی مطلق حکفرا بود و ما اون رو استخدام تعدادی پزشک هم نبودن، لیسانسی های پزشکی خارجی سعی میکردیم تعمیم بکنیم و مریض های خودمون رو به خارج اعزام میکردیم. جنگ تحمیلی هم بود. امام رحمت الله علیه مرتباً تاکیدشون بر این بود که به محرومین، مستضعفین، به عناوین مختلف میفرمودن، کوخنشینان، مستضعفین و کشاورزان غیر رسیدگی کنید. و حالا توی وزارت بهداشت هم مسئولین فکر میکردن که برای اجرای دستور امام چه اقدامی باید کرد. یکی از راهایی که به نظر حالا در عمل به حرکت در مسیر عدالت بود اون شبکه بهداشت درمانی بود، در اوج محدودیت‌های اقتصادی ما در کشور پیاده شد و روستاها و مناطق محروم کشور اکثر اوقات بیشترین بهره برداری از اون کردن و شاخص‌های بهداشت ما ارتقا پیدا کرد، طراحیش و اجراش کاملا منحصر به خودمون و شهرت، حالا غیر از سلامت مردم، شهرت خیلی زیادی هم خوشبختانه به عنوان یک الگو برای ما به وجود آورد. اینقدر بعضی کشور از نظر سواد فرزند بد بود که حتی ما برای اینکه یک بهورز 5 کلاس درس خونده یه دختر یا پسر رو بتونیم تربیت بکنیم، یک کلاس درس خوندنشون تو روستا پیدا نمیشد چون باید بهورز از روستا می بود. یعنی مقایسه کشورمون از واقعا اول انقلاب تا الان که ما چه نعمت‌های بزرگی رو به دست آوردیم و شاید یه خورده به حد کافی شاکرش نیستیم. یعنی یک بهورز تربیت کردن به اندازه دانشجو پزشکی برای یه وزارت خونه هم هزینه داشت و هم صرف وقت باید می‌کرد. پزشک دیگه به طریق غلام ما هیچ امکاناتش نداشتیم، وزارت علوم هم توانمندیشو نداشت، معدود دانشکده پزشکی در شهرهای بزرگ داشتیم، ولی با تشکیل وزارت بهداشت همون آموزش پزشکی، یعنی ادغام گروه پزشکی در وزارت بهداشت که به نظر من از نعمت‌های بزرگی که بوده باز ما شاکرش نیستیم. متأسفانه بعضی هنوز صحبت از جدا کردن آموزش از سلامت می‌کنن که اشتباه بزرگی است. به هر حال ما در تمام استان‌های کشور، استان‌هایی که حتی دو سه تا پزشک متخصص ایرانی بیشتر نبود، دانشگاه تأسیس شد و اینها الان نه تنها دانشجو تربیت میکنند، نه تنها تخصص، بلکه فوق تخصص که اصلا وجود نداشت و در 1366 برای اولین بار در کشور ما رشته‌های مختلفش ایجاد شد و کشور ما رو بی‌نیاز کرد. تمام استان‌های محروم ما در فوق تخصص مختلف الان خودکفا هستن. اینها موجب شد که شاخصهای خیلی بد بهداشتی ما مرگ و میر مادرمون قبل از انقلاب 255 در 100 هزار تولد زنده بود، الان به 224 رسیده. یعنی ببینید از یک دهم هم کمتر. اگر مرگ و میر بچه‌های زیر 5 سال 141 در 1020 رسیده، بچه‌های زیر 1 سال شاخصهای بین‌المللی است از 110 در 1000 به 18 در 1000 رسیده. امید به زندگی که قبل از انقلاب و اول انقلاب 57 سال بود و مرد و زن یکسان بودن که نشانه یه ظلم به زنها بود، رسیده الان به 71 در آقایون و 74 در بانوان. به هر حال ما واقعا باید نعمت اونچه که در حرکت در مسیر عدالت در زمینهای مختلف، حالا من سلامتش مختصر آشنای دارم عرض کردم برای اینکه بالاخره فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که نعمتان مجهولتان از صحت و الامان برای پیاده کردن اون، برای اینکه خود سلامت هدفه، سلامت برای پیشرفت کشور یک مطلب زیربنایی است و برای اینکه شادابی و رضایت مردم جلب کنیم حقیقتا باید به عدالت در سلامت برسیم. چون دیدم جزء موضوعی امروز نبود، از جناب علی اجازه گرفتم که اینو مطرح کنم و واقعا اولویت در سلامت
متشکرم.
ان شاء الله که تاکید رو بیشتر اون داشته باشیم و ان شاء الله که با عنایت حوزه محترم علمی قم و سایر حوزه‌ها روی بود معنوی سلامت هم بتونیم کار کنیم. به اعتقاد من اگر روی بود معنوی سلامت کار کنیم، ما خیلی سریع‌تر و به اون سعادت ابدی و دنیوی که برای سلامت هم
هست. ممنون هستم. خیلی متشکر.
رحیم امیری هستم، نفر اول المپیاد دانشجوی کشوری و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران. عرضم به حضور شما که من دو تا نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. یکی در مورد گپی هستش که بین موانع نظری ما و کاربردی ما که وجود داره به نظر من خیلی به چشم میومد. یعنی معیارهایی که ما توی موانع نظریمون در نظر میگیریم، موانعی هستش که در واقع معیارهای کاملا بر اساس اصول اسلامی و مذهبی تعیین شده، ولی وقتی بحث کاربرد میرسه ببینیم که یک معیارهایی هستش که با اون نظام خیلی متفاوت هستش. یعنی به طور مثال همون جور که در واقع دکتر ولایتی هم فرمودن، سوالی که ایجاد میشد اینه که آیا واقعا اگر تو تهران هزینه برای یک بزرگراه هزینه میلیاردی بشه، آیا این خلاف واقع هستش؟ یعنی آیا واقعا هدف ما هزینه ها هستش یا معیارهای زندگی هستش؟ آیا معیارهای زندگی در شهر مثل تهران و یک روستا قابل مقایسه هستش؟ آیا هدف در واقع از زندگی کردن ما بحث در واقع خورد و خوراک و مسکن هستش که خیلی از افراد توی در واقع جامعه ما هزینه های خودشون توی شهرهای بزرگ پرداخت میکنن برای خورد و خوراک و مسکن و در مقابل از در واقع لذت زندگی رو بهش نمیرسن. به نظر من در خصوص عدالت اقتصادی باید یک سری معیارهای تعیین بشه و بر اساس اون معیارها عدالت محیطی و توزیعی بررسی بشه. یک موضوع دیگه هم که وجود داره عدالت ذهنی هستش. به نظر من بسیار از موارد در واقع عدالت بر اساس یک سری از اصول ذهنی ما شکل گرفته و شرایطی رو وجود میارن که احساس بی‌عدالتی به افراد دست بده. به نظر من یک نکته هستش که ما باید اون رو هم مد نظر قرار بدیم که افراد بعضن شاید بی‌عدالتی به اینقدر گسترده نباشه، ولی توی ذهن افراد این بی‌عدالتی و گسترگی بی‌عدالتی آنچنان شکل گرفته که افراد احساس بی‌عدالتی میکنن، ولی در واقع شاید اینجوری نباشه. که این هم باید یک سری معیارها و یک سری کارهای فرهنگی صورت بگیره تا بشه این بی‌عدالتی هم رفع کنه. ممنون.